زعمهم انه يستلزم التغير لستلزم التغير و التغير في علمه تعالى. مغالطه‌ای که در چند روز قبل بیان شد تموم شد. منتها من گفته بودم که بعد از اینکه این بحث تموم شد مغالطه‌اش رو توضیح میدم. فکر میکنم در لابلای حرف ها مغالطه معلوم شد، ولی در این حال اشاره میکنم رد میشم. حکمی رو که عبارت بود از اعتباریت، حکما به ماهیت نسبت داده بودند و ماهیت با وجود متحد است و متحد حکم متحد رو واجد میشه منتها بالمجاز، یعنی حکم از احد المتحدین به متحد دیگر سرایت میکند. این حکم حقیقتا مال یک متحده، مجازا مال اون متحد دیگری. همین سرایت حکم از متحد به متحد دیگر باعث مغالطه شده بود. گروهی فکر کرده بودند که این حکم اعتباریت مال متحد ماهیت، یعنی مال وجوده، و این اعتباریت رو به وجود نسبت داده بودن. ما به ذات در داشت، ما به ذات یعنی اون چیزی که خودش اعتباریت رو دارد ماهیت بود. ما بالعرض یعنی اونی که مجاورش اعتباریت داشت وجود بود. اینها ما بالعرض رو که وجود است جانشین ما به ذات کردن که ماهیت است، و حکمی رو که مال خود ماهیت بود به مجاورش که وجود بود نسبت دادند. مغالطه شد از سنخ اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. وجود بالعرض اعتباریت رو داشت، یعنی در واقع مجاورش اعتباریت داشت. ماهیت به ذات اعتباریت داشت، یعنی خودش اعتباریت داشت. به جای اینکه حکم رو به ما به ذات بدن یعنی به ماهیت بدن، به ما بالعرض یعنی به وجود دادن. پس مغالطه ای صورت گرفت از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات. در مغالطه قبل از این مغالطه برعکس بود. حکم قدم رو که مال وجود بود به ذات، به ماهیت و عالم که متحد با وجود بود نسبت می دادن. ما بالعرض نسبت به قدم ماهیت بود، ما به ذات نسبت به قدم وجود بود. عوض این که اونها قدم رو به وجودی که ذاتن وجود داشت نسبت بدن، به ماهیتی که بالعرض و واسطه واجد شده بود نسبت دادن. یعنی دوتا مغالطه‌ای که خوندیم هر دو در باب وجود ماهیت بود، منتها عکس هم بودن. در یکی حکم قدم بود که باید به وجود نسبت داده می شد، به ماهیت نسبت داده شده بود. در یکی دیگر که تازه ازش فارغ شدیم حکم اعتباریت بود که باید به ماهیت نسبت داده می شد، مغالطتاً به وجود نسبت داده شد. خب این بحث تموم شد. خواستم اینو عرض کنم که مطلب باقی مونده هم روشن بشه، اگرچه در لابلای حرفا روشن شده بود. حالا یه مغالطه دیگه هم داریم، اونم از همین باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته، که اون رو باید توضیح بدیم. قبل از این که اون مغالطه توضیح داده بشه، من باید علم حضوری رو توضیح بدم که یعنی چه. بعدن قول حکما رو در مورد علم خداوند که مدعی ان خدا علم حضوری و اشیا داره بیان کنم، و بعدم بپردازم به مغالطه ای که پیش آمده. بحث اول در تبیین علم حضوریه. علم به دو قسم تقسیم میشه، حصولی و حضوری. البته تقسیمات مختلفی ما برای علم داریم. یک تقسیم این چنینه که علم رو تقسیم میکنیم به حصولی و حضوری. حصولی عبارت از این است که صورت اون شیئی که میخواد معلوم بشه اون صورت پیش ما حاضر باشه، خودشه پیش ما حاضر نیست، صورتش حاضره و من به این صورت حاضر عالمم، از طریق این صورت به خود اون شیء خارجی عالم میشم. این اصطلاحاً گفته میشه ما به اون شیء خارجی علم حصولی داریم، به شیء خارجی علم حصولی داریم. پس علم حصولی یعنی علم به توسط صورت، به توسطش صورتشه. علم پیدا کردن به شیء به توسط صورت اون شیء. که خودشه پیش من حاضر نیست، صورتش حاضره و من از طریق صورت به اون شیء عالم میشم. اینو بهش میگیم علم حصولی. علم حضوری اینه که خودشه پیش من حاضر باشه و من به خود اون شیء عالم باشم، نه به صورتش. مثل علم من به خود همین صورت، علم من به خود صورت دیگه صورتی دیگه نمیخواد. اینطور نیست که من به توسط صورتی به این صورت حاضر در ذهنم عالم باشم. صورتی در ذهن من حاضر شده، من به اون صورت علم حضوری دارم، یعنی خودش پیش من حاصله، نه صورتش پیش من حاصل باشه. اون جسم خارجی خودش پیش من حاضر نیست و خودش در ذهن من حاصل نیست، صورتش تو ذهن من حاصل میشه و من از طریق صورت به او عالم میشم. اما خود این صورت که دیگه لازم نیست صورتش پیش من بیاد، خودش پیش منه، خودش تو ذهن من حاضره. اون جسم تو ذهن من حاضر نیست، چون تو ذهن من حاضر نیست من بهش علم ندارم، به صورتش عالمم. اما صورت که پیش من حاضره، تو ذهن من هست، پس من به خود صورت عالمم. علم حضوری یعنی علم به خود شی بدون وساطت صورت. علم حصولی یعنی علم به شی به واسطه صورت. آنجا که ما در علممون احتیاج به صورت نداریم، علممون میشه حضوری، و آنجا که در علممون احتیاج به صورت داریم، علممون میشه حصولی. البته علممون به اون شی میشه حصولی، نه علممون به صورتشه. علم ما به صورتشه همیشه حضوریست، چون همیشه این صورت در ذهن من حاضره. ما به اشیاء خارجی علم حضوری نداریم. علم ما به اشیاء خارجی تماما حصولی. این مطلبی است که مشایخ معتقدند. اشراق این حرف را قبول نکرده، گفته علم ما به محسوسات حضوری. این جسمو که میبینم، جسمو که نمیبینم، رنگشو میبینم. خود جسم که دیدنی نیست، رنگش دیده میشه. رنگ رو به رنگ علم حضوری داره. مشا میگه نه، صورتی از این رنگ خارجی میگیری تو ذهنت میاری، اون صورت حکایت از این رنگ خارجی میکنه و تو رو به این رنگ خارجی عالم میکنه. خود صورت معلوم حضوریست، ولی اون رنگ خارجی معلوم حصولیست. اینو مشا میگه. اشراق میگه نه، اصلا من صورتی از این نمیگیرم، خود همین خارجی رو میابم، همین خارجی پیش من حاضره و من اون رو میابم. پس من به محسوسات علم حضوری دارم. تا اینجا مطلب روشن. پس علم حضوری یعنی حضور وجود خارجیشه یا حضور وجود ذهنیشه. اگر من به این خارجی علم حضوری دارم، یعنی این خارجی با وجود خارجیش پیش من حاضره. اگر به اون صورت علم حضوری دارم، یعنی اون صورت با وجود ذهنیش پیش من حاضره. بالاخره باید حاضر باشه. حالا میخواد وجود خارجی داشته باشه، میخواد وجود ذهنی داشته باشه، به همون وجودی که دارد باید حاضر باشه. اگر در خارج موجوده به وجود خارجیش باید پیش من حاضر باشه، اگر در ذهن موجوده به وجود ذهنیش پیش من باید موجود باشه. بنابراین تعریف علم حضوری را الان بهتر متوجه میشیم. علم حضوری عین وجود شی است، اینطور گفتن، علم حضوری عین وجود شی است، یعنی شی به همون وجودش معلوم هم هست، هم موجود هم معلومه. این جسم خارجی به همون وجودی که معلومه، به همون اشتباه گفتم معلومه باید میگم موجوده، به همون وجودی که موجوده به همون وجودم پیش من معلومه. صورت علمی هم به همون وجودی که موجوده به همون وجودم پیش من معلومه. پس علم حضوری دو جور معنا شد. علم حضوری اینطور معنا شد که معلوم خودش حاضر باشد نه صورتش. اگر صورتش حاضر باشد اون معلوم میشه معلوم حصولی، اگرچه صورتش میشود معلوم حضوری، ولی خودش میشه معلوم حصولی و بهش گفته میشه معلوم بالعرض، به اون صورت گفته میشه معلوم بذات. این یه تفسیر بود داره معلوم حضوری. معلوم حضوری عبارت هست از اون شیئی که بدون صورت معلوم شود. معلوم حصولی این است که به توسط صورت معلوم شود. یه تفسیر دیگه اینه که معلوم حضوری اون نیست که با وجودش پیش من حاضر است، به طوری که همون وجودی که او را موجود کرده همون وجودم او را پیش من معلوم می کند. حالا چه وجود خارجی باشد چه وجود ذهنی باشه، مثل صورت به وجود ذهنیش پیش من حاضره، اون رنگ به وجود خارجیش پیش من حاضره. اینو بهش میگه علم حضوری. خب از این توضیحی که داده شد معلوم شد که معدومات نمیتونن معلوم حضوری باشند. اگر من به معدومی عالمم، صورتی از اون معدوم رو پیش خودم اختراع کردم و از طریق اون صورت میخوام به اون معدوم عالم بشم. پس معدوم ممکن است به علم حصولی معلوم شود، ولی به علم حضوری هرگز معلوم نمیشه، چون صورت لازم دارد و در علم حضوری ما صورت نداریم، در علم حصولی صورت داریم. گفتیم که در علم حضوری وجود خود شی باید پیش من حاضر بشه، معدوم که وجود نداره، پس معلوم حضوری نیست. معدوم به هیچ کدام از دو تفسیری که برای علم حضوری آوردیم معلوم حضوری نیست. معلوم حصولی میتونه باشه، اونم با صورت اختراعی، نه با صورت واقعی، چون در خارج که نیست که من صورت واقعی ازش بگیرم و با اون صورت بشناسمش. پس اگر بخوام با صورت بشناسمش، باید صورتی تو ذهنم اختراع کنم و از طریق اون صورت رو بشناسم، که در واقع علم مطابق واقع ممکن نباشه. پس معدوم به علم حضوری معلوم نمی شود. به علم حصولی معلوم می شود یا نمی شود گفتیم، اگر صورت اختراع کردیم میشه، خیلی هم مطمئن نیستیم که این صورت مطابق باشه. یه وقتی اتفاقا مطابق بود، حتی مطابقت هم معنی نداره، چیزی که معدومه مطابقت با اون معنی نداره، فقط تسامحا گفته میشه معلوم است به گفته میشه معلوم است به علم حصولی تسامحا. حالا ما در معدوم بحث نداریم، موجود باید معلوم باشد یا به علم حصولی یا به علم حضوری. معدوم به علم حضوری معلوم نیست. خب تا اینجا روشنه. تا وقتی خداوند خلائق را نیافریده اونها موجود نیستند، معدومند، پس معلوم حضوری نیستند پیش خدا. اگر خداوند صورتی از اونها پیشش باشه، اون صورت معلوم حضوریه. اون اشیا هم که بعدن میخوان ساخته بشن معلوم حصولی هند و معلوم حصولی مطابق، چون خدا میدونه اون معدوم چیه، ما نمیدونیم ولی خدا معدوم میدونه و اون صورتی که پیششه درست مطابق همون معدومه که بعدن باعث ایجاد اون معدوم میشه. پس خداوند علم حصولی قبل از خلق به ماها داره، به ماها علم حصولی داره، صورت پیش ماست. بعد الخلق علاوه بر اون علم حصولی که داشت که و هنوزم دارد، علم حضوری هم داره. علاوه بر اون صورت علم حضوری هم داره، یعنی ما الان پیشش حاضریم. مثل کتابی که باز کنی تمام نوشته‌ها در مقابلت باشه. و همین جهت شیخ اشراق میگه عالم دفتر حق تعالی است، منتها دفتر گشوده نه دفتر بسته. مثل اینکه عالم رو دفتری بگیرید، این موجودات عالم نوشته های اون دفتر باشه. وقتی این دفتر رو باز میکنید، به قول شیخ اشراق که میگه اون الوان محسوسات به علم حضوری پیش شما حاضرن، تمام این دفتر پیش شما حاضره. مشا میگه صورتش پیش شماست، خودش نیست، ولی اشراق میگه خودش هست. حالا جهان رو دفتر حق تعالی میگیره و میگه تمام موجودات جهان تو این دفتر پیش خدا حاضرند و خدا به همشون علم حضوری داره. اما این وقتی است که تو دفتر نوشته شده باشه. تا وقتی نوشته نشده، اگر ما بخوام علمی داشته باشیم، علم به اون نوشته ها نیست، علم به صورتی است که نوشته ها رو حکایت میکند. پس علم حضوری قبل از خلق برای خدا نیست. چرا؟ چون اون خلق موجود نیست و در علم حضوری وجود معلوم لازمه. وقتی معلوم وجود ندارد، علم حضوری حاصل نیست. نه خدا ناقص است، علم حضوری نداره، این شی قابلیت نداره که معلوم باشد به علم حضوری. چرا؟ چون معلوم است. وقتی موجود شد، علم حضوری بر خدا پیدا میشه.
وجودش که وجود داره.
بله،
وجودش بلا تعین وجود داره.
خب وجودش هم خدا عالمه، اون هیچ. این موجود، این موجود اون علم حضوری. بله، این موجود تا وقتی موجود نشده، ولی وجود منبسطش موجوده، ولی خودش با این تعین موجود نیست. وقتی خودش با این تعین موجود نیست، علم حضوری بهش تعلق نگرفته. بله، به وجودش، به وجود منبسطش که هنوز سهمبندی نشده، تعین پیدا نکرده، خداوند عالمه به علم حضوری. به وجود این متعین هم به علم حصولی عالمه. به علم حضوری چی؟ الان بحث در اینه که به علم حضوری عالمه یا نه؟ به علم حضوری عالم نیست. به علم حضوری عالم نیست چون اون وجود نداره، نه چون خدا ناقصه، بلکه اون وجود نداره. بعضی ها علم خداوند به اشیا از طریق صورت رو قبول نمی کنن. مشا معتقده که خداوند به اشیا از طریق صورت عالمه، ولی اشراق صورت رو قبول نمی کنه. حکمت متعالی صورت رو قبول نمی کنه.
نمی کنه.
نه اشراق صورت رو قبول داره، نه حکمت متعالی صورت رو قبول داره. فقط مشائی که مدعی صورته. میگه صوری در خداوند مرتسم است و خداوند به توسط اون صور تمام موجودات رو قبل از اینکه خلق بشوند عالم است. بعد از اینم که خلق میشن، اون صورت باز موجوده، هیچ تغییر نمی کنه. پس علم خدا قبل الخلق و بعد الخلق یکیه، چیزی اضافه نمیشه، نه چیزی اضافه میشه نه چیزی کم میشه. بعد خلاصه اینجا اشکالاتی هست که در باب علم باید مطرح بشه. اولا صور کثیرن، در ذات خدا مرتسمشون میکنی، خدا رو کثیر میکنی. ثانیاً تا وقتی این صور که لوازم ذاتند و مخلوق ذاتند به وجود نیامدن، خدا چگونه به موعد عالمه؟ اون رو توجیه نمی کنی. که صدرا هم این اشکال رو برمشا کرده که خداوند صور رو خلق میکنه، صور که خود به خود نمیاد، خدا خلقشون میکنه. تا خلقشون نکرده علمش به اشیا چگونه است؟ خب بعد از این که خلق کرد و از طریق صور، قبل از خلق چگونه است؟ این اشکال بر مشا وارد میکنه، بر ابن سینا وارد میکنه، تصریح هم داره، ولی اشکال بر ابن سینا وارد نیست. اشکال صدرا بر ابن سینا وارد نیست. تنها اشکالی که صدرا کرده همینه و این بر ابن سینا وارد نیست. اشکالات زیادی بر ابن سینا شده، خود صدرا هم جواب داده. این یکی رو اشکال کرده و این اشکال وارد نیست. یه بیانی که مرحوم الهیجی داماد خود صدرا در شوارق گفته، ثابت میکنه که ابن سینا قبل از این علم تفصیلی که به توسط صور حاصل میشود، قبل از این یه علم اجمالی داره و اون علم اجمالی این ذات خداست. حالا این بیانش بمونه در مباحث علم که انشالله میرسیم مطرحش کنن، که یه علم اجمالی داره این ذاتشه و اون علم کمالیشه. این علم تفصیلی لازم ذاته، صادر از ذاته. بله صدر یک علم اجمالی در این کشف تفصیلی قائله که اونه میشه در جای خودش توضیح داده میشه، اون دقیق تر از حرف ابن سیناست، ولی این چنین نیست که حرف ابن سینا باطل باشه، حرف صدر دقیق تره، ولی حرف ابن سینا باطل نیست. توجیه داره، توجیهش هم خود ابن سینا گفته، اون تا در یه جا دیگه گفته. حالا چی شده که صدر این دو تا رو کنار هم جمع نکرده ولی لاهیجی جمع کرده؟ نه بعد و خلق، بعد و قبل رتبی، قبل و بعد رتبی. در مرحله ذات خدا عالم است و اشیا یا نه؟ ظاهر کلام مشا اینه که در مرتبه صبر که بعد از ذات خدا عالم است. غیر از اون توجیهی که لایجی میکنه، صد مشا میگه که، یعنی ابن سینا میگه خدا در مرتبه ذات با علم اجمالی عالمه. علم اجمالی که همه رو نشون میده، من علم اجمالی هم باید توضیح داده بشه که چیه، در جای خودش اینا رو عرض میکنه. علم تفصیلی چیزی اضافه نمی کنه به خداوند، جز این که فقط تفصیل میده. حالا آیا این تفصیل اضافه است یا نه، عرض میکنم اینو در جای خودش باید گفته بشه. فقط خواستم عرض کنم که صبر مرتسمه رو مشا قائله. اشکالات در صبر مرتسمه هست نیست، اینا بعدا باید بحث بشه. حکمت متعالیه صبر مرتسمه رو قبول نداره، اشراق هم صبر مرتسمه رو قبول نداره، اونا جور دیگه علم خدا رو توجیه میکنه. این یه مطلب که لازم بود گفته بشه، که خود مرحوم سبزواری هم تذکر میده این مطلب رو.
لایجی تو شوارق این جواب رو بسه.
بله. مطلب دومی که باید عرض بشه در اینجا اینی که ما برای خداوند یه علم حادث درست کردیم. گفتیم بعد از این که خلق ایجاد میشه خدا علم حضوری پیدا میکنه. درسته گفتیم مشکل از خلق بود که این علم حضوریش قبلا نبود و مشکل از خدا نبود، اینو گفتیم، ولی بالاخره الان یه علمی برای خدا درست شد که قبلا نبود، در حالی که گفته می شود هیچ کمالی برای خداوند حادث نمیشه، هر کمالی هست از ازل هست، این چه نیست که حادث بشه. اینو چطور توجیه میکنیم؟ جواب میدن که این علم در مقام فعل است نه در مقام ذات. علم در مقام ذات هست، قبل از خلق هم هست. حالا چگونه توجیه میشه در جای خودش، اینجا الان مورد بحث ما نیست. این علم حضوری علمی است در مقام فعل که میخواد ایجاد کننده باشه. حالا این نکته میخواد ایجاد کننده باشه، این اجازه بدید من حدود یه صفحه بعد توضیح بدم. خود مرحوم سبزواری این مطلب رو مطرح میکنه، میگه این حدود در یه صفحه بعد میگه این علم فعلی است و اما علم عنایی اون چیزی دیگر است و عین ذات است تا آخر. اونجا علم فعلی و علم عنایی رو من بیشتر توضیح میدم وقتی به عبارت ایشون میرسم. فقط خواستم عرض بکنم که این شبهه تو ذهنتون نیاد که بگید بعد از خلق برای خدا علم حاصل شد یا حین خلق حاصل شد، چون بعد خلق علم حاصل بشه خیلی بده. معنیش اینه که خدا علمش انفعالیه، از خلق داره استفاده میکنه. بعضی ها که علم حضوری گفتن، گفتن حین الخلق، قبل الخلق نیست، حین الخلقه. خب حین الخلق هم خیلی توضیح خوبی در نمیاد، باید همون بعد الخلق باشه، یعنی تا خلق میکنه وجود خارجی پیدا میشه علمم حاصل میشه. حالا میتونید بگید حین الخلق هم حاصل میشه دیگه، خیلی سختگیری نکنید. ولی وقتی حین الخلق حاصل شد معنیش اینه که قبل حاصل نبوده، وقت لازم میاد علمی که کمال است برای خدا نباشد بعدا حاصل شود. ولی جواب دادن، اینو من الان دارم عرض میکنم، این علم در مقام فعل خداوند چون کامل است خلق می کند نه چون خلق می کند کامل می شود. در علمم همینطور، خداوند چون کامل است خلق می کند و علم حضوری درست می شود، نه چون خلق کرد و علم حضوری درست شد کامل است. این دوتا عبارته، دوتا عبارت فرق دارن با هم، دوتا عبارتیست که خیلی از مشکلات حل می کنه و این حتما باید در ذهنتون بمونه، در خیلی جا کاربرد داره. اصل کلام هم تو تعلیقات ابن سینا هست، صدرا در جلد 6 اسفار برای رد بعضی اشکالات از همین کلام ابن سینا استفاده میکنه. کلام بسیار کلام مهمیه و مورد استفاده زیاد هم داره. اینو بهش توجه کنید. خداوند چون کامل است خلق میکند، نه چون خلق کرد کامل شد. همچنین خداوند چون کامل است خلق میکند و علم حضوری پیدا میکند، نه چون خلق کرد و علم حضوری پیدا کرد پس کامل شد. بله.
وقتی میگیم کامل است یعنی علم حضوری رو هم داره.
بله. حالا چطوری علم حضوری رو داره بعد بعدا بیان کنیم. ما معتقدیم که خداوند در مرتبه ذات علم داره به تمام معدا، علمش هم حضوریه، اما چگونه اون بیان میخواد. ما الان تو اون بیان اون نیستیم، ما فقط میخوام بگیم این علم حضوری حادث مشکل ساز نیست. ولی خداوند آیا علم حضوری در مقام ذات داره؟ نه. بله داره. اون بعدا میگه علم حضوری در مقام ذات داره؟ نه، علم حضوری در مقام ذات نیست، علم حضوری در مقام لازم ذاته. اون علم که در مقام ذاته ببین سینا میگه علم اجمالیه. همه اینا باید توضیح داده بشه، توضیحش هم به یه روز دو روز نیست، خیلی مطالب زیادی است باید گفته بشه در باب علم. حتی صدرا که عرفا رو قبول داره، تبیینی که عرفا از علم خداوند به ما ادا کردن قبول نداره، میگه بر عرفا اشکال وارد میشه. بعد میگه چون بهشون حسن زن دارن توجیه میکنم حرفشون رو، حرفشون توجیه میکنم، بعد از توجیه قبول میکنم، میگه کلامشون اصلاح میکنم بعد قبول میکنم، تا اصلاح نکرده قبول میکنم. اینا مباحثی که عرض میکنم در پیشه. فقط اون که الان منظور من اینه، اینه که این علم حضوری که الان پیدا شده، این پیدا شدنش الان و حادث شدنش آسیبی به کمال خدا نمیزنه، چون مربوط به فعله، مربوط به ذات نیست. در مرتبه ذات علم هست و بعدن هم بیان میشه چی داره علم هست. خب بحث تموم شد. من علم حضوری رو گفتم، علم حضوری خداوندم گفتم، دوتا از مطالبی که قرار بود گفته بشه گفته شد، این توهمی هم که میشد رد شد. با بیانی که شد معلوم شد که وجود خارجی اشیا علم حضوریه، به اون اشیا هم هست. این بیان شد دیگه، توضیح داده شد. همین وجود خارجی شی هم وجود خارجی شی است، هم وجود علمی من به او. خب آیا این شی خارجی تغییر میکنه یا نه؟ مثلا تغییر میکنه، حادث میشه، تغییر میکنه، زائل میشه. خب علم خداوند، علم حضوری، علم خداوند به این شی حضوریه، یعنی همون به همون وجودی است که داره تغییر میکنه. خب پس علم خدا هم تغییر میکنه، پس علم خدا هم تغییر میکنه، چون وجود خارجی داره تغییر میکنه و این وجود خارجی وجود علمی هم هست. اگه این وجود خارجی داره تغییر میکنه، علم خدا هم داره تغییر میکنه. این چی جواب میدیم؟ جواب میدیم خلق خدا داره تغییر میکنه، نه خدا خدا. و این علم چون در مقام فعله، یعنی عین الفعله، وقتی علم تغییر کرد یعنی فعل تغییر کرد. تغییر فعل که اشکالی نداره، تغییر خداوند اشکال داره، تغییر فعلش که اشکال نداره. تا اینجا مطلب روشن شد. علم حضوری رو بردیم تو مقام فعل، و تغییری که برای علم حضوری حاصل شد در واقع تغییر علم بود، تغییر فعل بود، اشتباه گفتم فعل، تغییر فعل بود و تغییر فعل اشکال نداره و علمی هم که این فعل تغییرش اشکال نداره. در واقع وقتی میگیم این علم تغییر کرد، معناش اینه که این خلائق تغییر کردن. خب خلائق تغییر کنه چی میشه؟ هیچ اشکالی نیست. تا اینجا مطلب روشن شد؟ و جالب اینه که توجه بکنید که من تا حالا یک کلمه حرفای سبزواری رو توضیح ندادم، یه مطالبی دیگه گفته که هیچ ربطی به کلامیشون نداره. یعنی الان حدود نیم ساعت حرف زدم، نیم ساعت هیچ کلامیشون رو من توضیح نداده، ولی لازم بود اینا گفته بشه، این مطالب لازم بود گفته بشه. و بعد برمیگردیم علم حضوری که ایشون گفته توضیح میدیم، ایشون اصلا یه چیز دیگه داری میشه. علم حضوری فعلی رو میگه، نه علم حضوری در مقام فعل. این خیلی مهمه. علم حضوری در مقام فعل خود فعله، ولی علم حضوری که فعلی باشد سازنده فعله، نه خود فعل. علت فعله، نه خود فعل. خدام که علت فعله. پس این علم، این علم خداوند باید علم در مقام ذات باشه، همون علم حضوری و در مقام ذات باشه و سازنده خلائق باشه. این علم حضوری در مقام ذات چی رو توضیح میدادیم؟ شما من توضیحش ندادم هنوز. علم حضوری که من گفتم در مقام فعل بود. وقتی میگیم علم فعلی دو تا اطلاق داره، یکی علم در مقام فعل، یکی علم فعلی در مقابل انفعالی که سازنده فعله و علت فعله. من تا حالا اون علم فعلی در مقام فعل توضیح میدادم که عین الفعله، خود فعله. خب این علمی است که عین فعله و حضوری هم هست و تغییرش هم تغییر فعله، اصلا کاری به خدا نداره. تکثرش هم تکثر فعله، در خدا کثرتی ایجاد نمی کنه، در خدا حدوث نمیاره، تغییر نمیاره. اینا توضیح داده شد. این علم متکلمین قائلند، صدرا قائله، مشا اصلا بحثی ازش ندارند، اشراق هم بحثی از این نمی کنه. علمی که در مقام فعل باشه و عین فعل باشه که الان من داشتم توضیحش میدادم، این فقط تو کلام متکلمین مطرحه و تو کلام صدرا، دیگه جای دیگه نیست. در روایات هم هست، متکلمین از روایات گرفتن، صدرا هم از روایات گرفت. الان مورد بحث مرحوم سبزواری این نیست، یه علم فعلی دیگر است که من باید اینو توضیح بدم. ظاهراً وقت اجازه نمیده، دیر شروع کردیم، وقت اجازه نمیده، فردا انشاءالله توضیح کامل تر میدم و باعث مرحوم سبزواری شروع میکنه. مغالطش هم اشاره کردم، نیستیم که حالا کامل تر مغالطه رو اشاره میکنه. باقیه بحثمونه برای جلسه بعد.